یه نقطه ابتدا من خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض بکنم. ببینید ما واقعا از شروع کار اول کاریم، اینی که به اصطلاح شما بخوایم خودمون رو با کشورهای صنعتی مقایسه بکنیم، کشورهای صنعتی در حدود 400 سال خدمت شما عرض کنم که سابقه به اصطلاح فعالیت، ساختار سازی، خدمت شما موضوع دانش، موضوع مدیریت و هاکتا رو دارن.
بله.
یعنی اینجوری نیست که ما یه دفعه بیایم عنوان بکنیم که مثلا حالا خودمون رو با کمتر از مثلا 5 کشور صنعتی هم مقایسه نمی‌کنیم.
بله.
یعنی با اولی مقایسه می‌کنیم.
بله.
ببینید، البته خوب مقایسه می‌کنیم. ولی ما تازه شروع کردیم. درست انتقاد میکنیم، این معنیش این نیست که داریم میگیم که یعنی ما هیچی نیستیم، ما هیچ کاری نکردیم. نه، ما نه، این نیست. ببینید اقدامات بزرگی، حرکت‌های بزرگی رو تو کشور ساماندهی کردیم. همین موضوع دانشی که به اصطلاح داره عنوان میکنیم، به هر حال الان بالای اگر اشتباه نکنم حدود 2000 تا مثلا شرکت دانش بنیان ایجاد شده. ببین ما در حوزه دانش واقعا رتبه‌های خوبی رو هم در روش هم در رتبه پیدا کردیم. ببین تعداد دانشجوهایی که مثلا ما داریم، تعداد دانشگاه‌هایی که ما داریم، تعداد اعضای هیئت علمی که ما داریم، تعداد محققینی که داریم، تعداد مقالاتی که مثلا داره چاپ، اینا همه انصافا افتخارآمیزه. منتها بس بر سر اینی که حالا که اینا اتفاق افتاده چیکار بکنیم.
بله بله.
ببینید بس مراحل بعدیه. لذا معنیش این نیست که ما الان مثلا خب ببینید واقع امر اینه که با همین شرایط موجود الان تحریم دارو و غذا حتی ما رو کردن. یعنی اونا الان به دنبال اینن که ما الان بگیم که دستمون رو ببریم بالا، بگیم آقا تمام بیماران ما دارن بابت اینکه مثلا ما دارو در اختیار نداریم دارن میمیرن، یا تمام مثلا مردم ما دارن از گرسنگی میمیرن. ببین واقعا اینجوری نیست. البته نه اینکه مثلا مشکل نداریم، مشکل داریم. تحریم به هر حال اثرات خودش رو گذاشته، 20% 25% بیشتر نیست، بقیه‌اش دست خودمونه. ببینید سیاست‌هایی که به اصطلاح ما الان اتخاذ می‌کنیم در حوزه اقتصاد، سیاست‌هایی که ما الان در حوزه مثلا نظام ارزی اتخاذ می‌کنیم، انصافاً سیاست‌های معنی‌دار رو به جلوی نیست. ببینید نیست. ما اگر بیایم اینا رو اصلاح بکنیم، یا موضوع خود دولت در ارتباط با مشارکت مردم و اینکه دولت خودش رو بکشه عقب، مردم رو بیاره وسط. ببینید واقعاً ما خوب عمل نکردیم. این که ما به قول آقای دکتر سمیم نصب صرفا بیایم سیاست های به صلاح اقتصاد مقاومتی رو طرح بکنیم، یا سیاست های به صلاح اصل 44 قانون اساسی رو طرح بکنیم، کافی نیست. ما در حوزه بعد از سیاست ها چیکار کردیم؟ ببینید بعد از سیاست ها من یاد فراموش نمی کنم وزیر خدمت شما عرض کنم که فعلی اقتصاد که اون زمان به صلاح توی سازمان برنامه بودجه با آقای دکتر نوبخت کار میکرد، در ارتباط با بودجه خدمت شما عرض کنم سال 98 که داشت تدوین میکرد، از ایشون سوال کردن که چند درصد بودجه رو روی اقتصاد مقاومتی بستید؟ گفت تقریبا 5%. یعنی هیچی، یعنی هیچی. اگر ما بخوایم با این سیاست ها و با این نگاه و با این و با ساختارهای موجود بخوایم مسائل و مشکلاتمون رو حل بکنیم، خب زمان بیشتری نیاز داریم.
بله.
ولی اگر نه، به این نتیجه رسیدیم که الان این ساختارهایی که مثلا موجوده ناقص، حداقل یعنی بپذیریم که در مراحل بعدی فکر بعدشو نکردیم.
بله.
ببین وقتی یه اتفاقی میفته ما باید مثلا برای فردا فکر کنیم. یعنی همین نکته‌ای که مثلا آقای دکتر سمیعی نسب عنوان کرد که ما تصمیم سازی بکنیم، یعنی شرایط رو فراهم بکنیم برای بخش خصوصی، برای مردم، برای مشارکت مردم، شرایط رو فراهم بکنیم که اون چیزایی که به اصطلاح پیش بینی کردیم اتفاق بیفته، نه اینکه من دولت انجامش بدم.
بس.
اصلا قرار نیست که به اصطلاح همه کارا رو من انجام بدم. اصلا قرار نیست که من بیام بگم این کارو من کردم.
آقای دکتر موضوع اینجاست که
انجام بدم، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
فلان کار اگر به اصطلاح در دولت من به پایان میرسه و نتیجه میگیرد شروع بکنم.
بله.
اگر کاری به نفع اقتصاده ولی در دولت من به نتیجه نمیرسه بگم نه این انجام ندید.
ببینید آقای دکتر کهندل، اینا که میفرمایید درست. موضوع اینجاست که ما تو این مسیر حرکت بکنیم، سرعتمون کم باشه. بگیم آقا این داریم حرکت میکنیم، سرعتمون کمه. اما گاهی عکس داریم عمل میکنیم، گاهی عکس داریم عمل میکنیم، میگیم آقا آیا این حرکتی که ما داریم میکنیم، مثلا قطار تهران به مشهد به سمت مشهد داره میره یا نه داره از تهران هم دور میشه. نکته اینجاست که ما وقتی آخه بالاخره ما وقتی بیانیه رو میدیم، وقتی سیاست کلی رو ابلاغ میکنیم، برای اجرا ابلاغ میکنیم، نه برای اینکه معکوس اجراش بکنیم. الان ما تو حوزه کشاورزی یارانه کودو حذف کردیم، این باعث میشه کشاورز خرده مالک حذف شه، کشت و صنعت های بزرگ بیاد شکل بگیره. خب آیا این تو موضوع خودکفایی خود اتکایی همون چیزی است که تو بیانیه گام دوم میگه، یا داریم برعکس عمل میکنیم؟ نکته اینجاست که ما حداقل تو مسیری که گفته شده حرکت کنیم. اشکال و گلایه و سوال و نقد اینه آقای دکتر کهندل.
ببینید خدمت شما عرض کنم که اگر ما سیاست‌هایی رو اتخاذ بکنیم که به تولید انبوه برسیم، این معنیش این نیست که مثلا بحث اصلاحات ارضی و هاکذا رو، حتی موضوع تولید انبوه در بیانیه گام دوم به شکل پررنگ مطرح شده.
بله.
ببینید راه‌های زیادی وجود داره برای اینکه مثلا ما آحاد مردم رو به کار بگیریم و بعد تولید انبوه هم انجام بدیم.
بله.
همین تجربه‌ای که الان ما توی بورس داریم که متاسفانه از این شرایط ما به خوبی استفاده نکردیم و اعتماد مردم که به بورس اعتماد کردن، داریم این اعتماد رو از بین میبریم. این عددهای بسیار کوچیکی که دونه دونه جمع میشن و یک شرکت بزرگی رو به اصطلاح در بورس شکل میگید تشکیل میدن، مگر آحاد مردم نمیتونن از تک تک این سهماشون بهره‌مند بشن؟ قطعا این خواهد بود، ضمن این که اون طرف ما تولید انبوه داریم. اینی که ما تکنولوژی رو به کار بگیریم منافات با عدالت اجتماعی نیست، منافات با توزیع درآمد به اصطلاح ناشی از کار و سرمایه نیست. دقت می‌فرمایید، راه بسیار خوبی داریم در حوزه کشاورزی، هم همینه. در حوزه کشاورزی مگه ما نمیتوانیم شرایطی فراهم بکنیم، شرکت‌های بزرگی رو تأسیس بکنیم، آحاد مردم رو سهامدارش بکنیم؟
آقای دکتر نیشکر هفت‌تپه رو این کارو کردیم، کشت و صنعت
جوانو آقای جون،
یعنی همین گام‌ها رو برداشتیم. میخوام سوال اینه، ما اصلا تو مسیر بیانیه گام دوم حرکت میکنیم یا نه؟ اینو بگید.
نه ببینید خدمت شما، هفت تپه فساد توشه، نحوه واگذاری. آخه هفت تپه با اون همه زمین، با اون همه امکانات 6 میلیارد تومان بفروشن؟
آقای دکتر من اینجا میگم خصوصی سازی نشده، مخصوص سازی شده.
ما مشکلاتی داریم. ببینید ما مشکلات، ببینید اینی که به اصطلاح الان ما همه مسائل و مشکلات هم به گردن دولت نندازیم.
اصلا بحث دولت نیست آقای دکتر.
نه اجازه بده، ببینید
آقای دکتر سمین، اصلا آقای دکتر کندل اشاره کردم به تصمیم سازی، تنظیم مقررات. خب این تو همه دولت‌ها باید اتفاق میافتاده، چه فرق میکنه؟ حالا من مثال و مصادیق الانشو دارم میزنم، میخواد از گذشته بزنم. واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی.
آقای راسخ عزیز، واقعی هم اینه که مثلا قوه قضاییه و مجلس نباید با دولت تعارف کنن. اگر ما به تعارف بیفتیم، اگر ما تو رو دربایستی بیفتیم، زمان رو از دست میدیم و زمان بزرگترین سرمایه‌ایه که باز هر فرد و هر ملتی داره. لذا حتی یک نماینده مجلس، آیه راسخ، یک نماینده مجلس میتواند به اندازه یک دولت کار بکنه. چرا؟ برای این که میتواند ناظر بر عملکرد دولت باشه و هر کجا که به صلاح دولت و هر وزیری به وظیفش عمل نکرد، بهینه عمل نکرد، بهره وریش پایین بود، ورود پیدا بکنه. ما اون چیزی مشکلی که الان ما داریم، مشکل ما الان داره توی رسانه‌ها متاسفانه عنوان میشه که حیفه، در صورتی به اون چیزی که به اصطلاح ما باید بهش بپردازیم اون حیفه است.
آقای دکتر اجازه بدید نظر دکتر سمین اصلا تو این زمینه بپرسیم. خیلی ممنونم، همراه ما باشید. یه بخش کوتاه گفتگوی دیگه من با شما خواهم داشت آقای دکتر کهندل عزیز. آقای دکتر سمین اصلا ببینید، توزیع عدالت محور، الان ما تو کدوم حوزه توزیع عدالت محور رو می‌بینیم؟ عرض 4200 رو میدیم به کالا وارد میشه، به دلار آزاد به دست مردم میرسه. این یه چیزی که دیگه مردم به چشم دارن میبینن. توزیع ثروت اعطای یارانه. نظام توزیع ما توزیع کشاورزی، کشاورز زحمت رو میکشه سودش رو سوداگر میبره. من ده ها نمونه میتونم برای شما مثال بزنم که بگم اصلا ما به سمت این حوزه نه تنها حرکت نمی کنیم بلکه روز به روز داریم بدتر هم حرکت میکنیم.
حوزه که ساختار آقای ناصح، همون ساختار که اصلا خدمتتون
شما میفهمید ما کار خوبی کردیم.
بله
میگم ما کار خوب کردیم اما زدیم خرابش کردیم. مصرف به اندازه و بی اسراف. ما به محض اینکه صحبت از مثلا استفاده از انرژی بیش از استاندارد جهانی 2.5 برابر استاندارد جهانی مطرح میکنیم، فوری بحث قیمت مطرح میشه. یعنی میخوام بگم با استانداردها و مکانیزم های داره جلو میاییم که دست کم تو سیاست های کلی اینها دیده نشده. میخوام بگم داریم معکوس عمل میکنیم. گوییم که به جای هم‌افزایی یه دبل استانداردی وجود داره بین سیاست های کلی و کسانی که بعد این سیاست ها رو پیاده کنن. نه این دولت، تقریبا همه دولت های بعد از جنگ وضعیت رو داشتن.
بله. من میخوام چون موضوع بحث گام دوم انقلاب اسلامی ما یه برشی هم از اون ور بزنیم، من میخوام میگم اتفاقا این نکاتی که حضرت عالی اشاره کردی ناظر به این نکته است. اونم اینه که مقام معظم رهبری در ابلاغ گام دوم اشاره داشتن به اینکه بالاخره از این تجربه 40 ساله اندوخته هایی بر ما حاصل شده و کأنه مانند یک تصویر و در واقع میشه گفتش که فیلمی هست که در این فیلم ما یه بار دیگه داریم میذاریم، موقعی که خودمون عمل کردیم شاید ندیدیم اون نقصانهایی که داشتیم، همچنین در کنارش اونجایی که ما نقاط قوتی داشتیم. در واقع بحث رهبری در واقع تو بیانیه گام دوم اینه که ما یه بار بیایم نگاه کنیم این مسیر 40 ساله که خود ایشون هم گفتن اونجایی که بالاخره ما در حوزه مثلا عدالت، ایشون میگه خب ما بهتر میتونستیم و شاید جایگاه ما این چیزی نیستش در تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی الان امروز در ما ظهور داریم. اما یه نکته هم آقای راسخ باید در خبش قائل باشیم که آقای دکتر کندل هم در واقع یه اشاره داشتن نسبت به امر، اونم این است که بالاخره انقلاب اسلامی یک در واقع میشه گفتش که نظام حکمرانی شکل گرفته مبتنی بر کلمه توحید و اقامه عدل، مبتنی بر جریان حق، و در طول بالاخره این 14 قرنی که بالاخره گذشته تا این انقلاب سایه شکل گرفته، در دورانی که خود غربی هم خود اندیشمندان غربی هم در واقع اذعان دارن که در عصر مدرنیته یک انقلابی به نام انقلاب خدا در واقع شکل گرفته و این انقلاب، این نکته رو باید دقت کنیم، بالاخره نیازمند نظام تئوریکی و نظام نظری خاص خودشه. من میخوام یه اون 4 حلقه رو که برای خود مجموعه دولت گفتم میخوام بگم جامعه نخبگانی ما هم میخوام بگم اون اجماعی که ما در سطح تئوریک باید داشته باشیم این الان موجود نیست. یعنی چی؟ بعد اشکالش کجاست؟ اونجاست که مثلا میگم حالا همین مسئله بحث درونزایی و برونگرایی که مقام معظم رهبری توی ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی داشتن و طبعا تو تمام سخنرانیشون بودن و بعد حضرت آقا هم مراقبن، میگن آقا برداشت بد نکنید نسبت به درونزایی، ما نمیگیم انسداد خارجی، عدم ارتباط با کشورهای دیگه، دیوار کشی، یاد خودی که تا این حد دارن روشنگری میکنن. این ناشی میشه به اینکه ما هنوز خلأ تئوریک در اداره اقتصادی کشور داریم و موقعی که اونجا ما هنوز خلأ تئوریک داریم لاجمن در عرصه سیاست گذاری و بعد در عرصه مدیریت هم نمیتونیم قائل به این باشیم که ما به یک نقطه و وحدت نظر در واقع میرسیم.
یعنی انقلاب اسلامی تئوری نداره؟
نه چرا؟ اجازه بدی، انقلاب اسلامی تئوری داره اما اینو باید بپذیریم. بالاخره در لایه‌های حکمرانی در مقابل یک تمدنی که آقای دکتر اشاره کردن، بالاخره یک عقبه 2300 ساله حداقل، حالا خود جریان رنسانسی خب از قرن 15 هم دقیقا شروع میشه، جریان انقلاب سرنتی خب نزدیک 300 ساله دقیقا ما اومدیم جلو و رسیدیم اینجا که برای ما درس آموز آقا نیست ما اون رو هم بذاریم کنار. تجربه های بشری خود حضرت آقا تو ابلاغی
باید شاگردی کنیم.
میگه اقتصاد مقاومتی با اینجا میگه انقلابی اسلامی بومی مبتنی بر دانش و تجربه بشری. اما یه نکته باید بپذیریم که بالاخره در عرصه تئوری اداره انقلاب اسلامی ما تو بعضی از عرصه‌ها به خوبی رفتیم جلو که حضرت آقا اشاره دارن. ما در عرصه نظام سازی سیاسی مبتنی بر تئوری مردم سالاری دینی حقیقتاً در واقع جلو هستیم، اما نتونستیم همین مردم سالاری دینی در عرصه سیاسی و در عرصه اقتصادی در واقع تبلور ببخشیم، که بعد مقام معظم رهبری بارها اشاره میکنن که ما در عرصه اقتصاد هم نیازمند نقش آفرینی و حضور حداکثری مردم هستیم. یعنی همون مردم سالاری دینی در عرصه سیاسی، همون مردم سالاری دینی در عرصه در واقع چیه؟ اقتصادیه. و من اینو اسمش خصوصی سازی نمیگم. خصوصی سازی یک عبارتی در یک منظومه تئوریکه دانش غربه که اونجا یه معنی به خاطر همین آیه راسخ من یه اصطلاحی به کار بردم، گفتم ما در کشور خصوصی سازی نداشتیم که، ما مخصوص سازی کردیم. یعنی عملا با همون نگاه یک تئوری بوده، اون یه لوازمی داشته اون خصوصی سازی، ما اون لوازم رو در بستر در واقع میشه گفتش که خاص اقتصاد خودمون نتونستیم پیاده کنی. بعد شما ملاحظه میکنید میری هر سال از برنامه دوم همون گفتیم خصوصی سازی، تمام از برنامه دوم آقای هاشمی ابلاغیا و در واقع میشه گفتش که بندهای قانونی تمام برنامه‌های 5 ساله توسعه ما بوده که ما الان برنامه ششم هستیم. میخوام بگم یه قسمتش برمیگره و من احساسم اینه و بیانیه گام دوم داره این تذکر به ما میده و به نخبگان جامعه داره میگه که بالاخره شما این تصویری که داری از موفقیت ها و بعدن کاستی هایی که در مسیر 40 سال انقلاب اسلامی اومده جلو، اینو بذاریم جلو رو خودمون، ببینیم کجا ما خلأ تئوریک داشتیم، کجا خلأ تئوریک نداشتیم، خلأ مدیریتی داشتیم و مدیریت جهادی باید بیاد وسط میدون. و اون جایی که حضرت آقا باید به کرار تو بحث همین بیانیه گام دوم اشاره میکنن، اون جایی که ما تونستیم موفق باشیم، کجا در واقع ما خلأ مدیریتی هم در واقع به یک معنا نداشتیم، خلأ نظارتی در واقع داشتیم. آقای دکتر اشاره کردن جایگاه نظام حقوقی و قضایی ما برای تنظیمگری و در واقع میشه گفت هدایت نظام انگیزشی جامعه ما بسیار جدیه. من بارها اشاره کردم و الحمدلله تو این بالاخره تغییراتی که در مجموعه قوه قضاییه با مدیریت جدید جناب آقای رئیسی در واقع شکل گرفته، حقیقتا بستری رو ایجاد کرد که نظام‌های انگیزشی و ماتریس نهادی کشورها به این سمت باشه که به فعالیت‌های تولیدی پاداش داده بشه. شک نکنید در یک نظامی که پاداش به سمت سوداگریه، به سمت سفته‌بازیه، به سمت دلالیگریه، قاعدتاً اون اقتصاد مبتنی بر اون حرکت میکنه. اما اگر در یک نظامی پاداش به سمت تولید باشه، قاعدتاً تولید ارتقا پیدا میکنه. و امروز اگر ما ملاحظه میکنیم که بعضاً توی فعالیت‌های تولیدی متأسفانه این فضا رخ داده که تولید کننده ما و سرمایه‌گذار ما و کارخانه داره ما احساس میکنه دارای خسران زیان شده، برای چی؟ برای نگاه میکنه میینه رقیبش که در عرصه دلال بازی و سوداگری و سفته بازی هست داره چندین برابر آیدی میگیره، این بنده خدا باید از پیش و خم مجوزها و نمیدونم قوانین دست و پاگیر و بحث بانک ها و این در واقع ضمانتنامه های بانکی که متاسفانه واقعا ایجاد مشکل کرده و بسیاری از جنایت تولید ما رو در واقع خوابونده، خب اینا رو ما داریم میبینیم. من میخوام بگم من خودم با نگاهی مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم ترسیم کردم، حقیقتا نگاه روشنی دارم، علت هم داره. علت هم این است که نسل جدیدی که در انقلاب اسلامی رشد پیدا کردن و مقام معظم رهبری حکمتی داره که در این گام دوم انقلاب و بعد
جوانان
دائما دارن بحث جوانان رو مطرح میکنن. حالا جوانم نه به معنای الان فکر میکنیم مثلا جد سنی در ذات آقا دارن، نه، این باور که به یک بلوغ رسیدیم در حوزه حکمرانی و این بلوغ در عرصه حکمرانی من اعتقادم اینه که میتواند انقلاب اسلامی در عرصه های اقتصادی مانند عرصه های سیاسی در واقع به موفقیت چشمگیر برسونه. البته در این عرصه انتخاب مدیران و عرصه مدیریتی کشور بسیار مهمه که حضرت آقا خوب اشاره کردن که انشالله در عرصه مدیریتی هم ما شاهد یک تغییر مدیریتی به سمت حاکمیت روحیه جوان با مدیریت جهادی با تلاش انقلابی هستیم جهت حل مشکلات اقتصادی.
خیلی متشکرم آقای دکتر کهندلی. یک دقیقه فرصت تا پایان برنامه است، اگر ناگفته ای هست که فکر میکنیم میشه تو جنبندی گفت خوشحال میشیم بشنویم.
خیلی متشکرم. اون سه موضوعی که عنوان کردم،
بله،
ساختار، مدیریت، دانش، اگر در منظومه الگوی مشخص قرار بگیرند که آقای دکتر عنوان کردن که ما خلأ تئوریک داریم یا حداقل وقاق در تئوریک نداریم، اگر اون اتفاق بیفته به اضافه این ستا، قطعا ما تو مسیر رشد بلند مدت خودمون رو خواهیم دید و با سرعت بالا حرکت خواهیم کرد. زمینه های رشد و پیشرفت توی اقتصاد ایران بسیار فراهمه، شرایط بسیار مناسبه.
خیلی متشکرم.
منتها در حوزه مدیریت به خصوص متاسفانه همین نقطه آخری که آقای دکتر عنوان کردن که موضوع سفته‌بازی، این موضوع روز ماست. اگر شرایطی فراهم بکنیم که ما بازار سرمایه ما تبدیل نشه به بازار دارایی و بازار و دارایی های ما تجاری نشوند، که مردم برای به اصطلاح کسب درآمد به این حوزه رجوع نکنن بلکه به بخش تولید مراجعه بکنن، من فکر میکنم
میشه
قدم بزرگی رو برداشت.
ممنونم آقای دکتر کهندل، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد، براتون عزم موفقیت میکنم.
متشکرم.
خداحافظتون باشه ان شاء الله.
خدا شما آقای دکتر رفنه.
آقای دکتر سمیسم خیلی فرصت کوتاه در حد چند جمله به عنوان جمع‌بندی بفرمایید. بله.
من جمله اساسیم
چه کنیم آزمون رو خطا نکنیم.
بله. در این چه کنیم آزمون رو خطا نکنیم، حقیقتا من میخوام بگم دستگاه‌ها هر کسی اون وظیفه‌ای که داره اگه انجام بده. من اعتقادم این، الان شما یه اشاره‌ای کردید البته به این نکته، من اعتقادم که اتفاقا نمایندگان مجلس، من اتفاقا یه جای غر زدن برای این بزرگواران نیست، چون در قانون اساسی ما یک مسئولیت هایی و در واقع میشه گفتش که یک اختیاراتی برای دستگاه قانون گذاری و تقنینی ما گذاشته شده که عملا ناظر و نظارت کننده. البته مقام معظم رهبری اشاره کردن نظارت به معنای دست و بال بستن یا ممانعت هست، در واقع میشه گفتش که اقدامات دستگاه اجرایی نیست، اما حقیقتا من اعتقادم اینه که با راه‌های مختلف دستگاه قانونگذاری میتواند وظیفه نظارتی خودش رو انجام بدهد و شدنی است، من اعتقادم هست. از طرف دیگه نظام حقوقی و قضایی ما، من اعتقادم که نقش پررنگی داره و متاسفانه تو این شاید بشه گفت بغیر از یکی دو ساله اخیر دستگاه قضایی و حقوقی ما به صورت جدی در عرصه حکمرانی و تهیه کردن بستر حقوقی قضایی لازم برای رشد و پیشرفت اقتصادی در واقع فراهم نکردن، که جا داره به صورت جدی همین مسیری که داره میره با سرعت بیشتری در واقع ورود پیدا کنن برای اینکه بستر لازم حقوقی برای رشد اقتصادی پیدا بشه. و در نقطه پایان این است که بالاخره ما تا پایان دولت فعلی خیلی زمان چندانی نیست، چند ماه هستش، امیدوارم که دولت از این باقی مانده همونجوری که مقام رهبری گفتن عمر چند ماهه خودش حداکثر استفاده بکنه و انتخاب دولت بعدی ما مبتنی بر، حالا حضرت عالی فرمودی، تمام این تجربه ها و نگرش هایی که دولت ها داشتن، یک دولت جوان انقلابی جهادی انشاءالله مبتنی بر نظر کارشناسی باشه که بتواند در واقع ما مسیر رو به رشد در واقع حرکت بدیم و ضعف های گذشته انشاءالله پوشش داده بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر مصطفی سمینسب، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق، براتون عظیم موفقیت میکنم.
انشاءالله که موفق معید باشید. خدا واسه شما.
متشکرم و از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که برنامه چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و سایر همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
اکثرا وضعیتشون بده که ما مجبوریم بستریشون کنیم، یعنی نیاز به بستری دارن. دیگه ابتلا شدن کودکان هم زیاد شده.
درگیری های ریهشون خیلی خیلی بیشتر شده نسبت چند ماه قبل. چند تا سیستم مختلف بدنشون اینا درگیر میکنن. به این زودی ها مرخص نمیشن و واقعا مریضای بدحالیه.
به خاطر اینکه بخشای کرونا ملاقات ممنوعه، خب خانواده مریضاشون رو نمیبینن که چه وضعیتی دارن. خب تصورشون هم خب تا نبینن باور نمیکنن که مریض تو چه شرایطی داره سر میکنه.
برای نفس کشیدن واقعا تقلا میکنن، تب دارن بعضیاشون، بی اشتها هستن، بی قرار هستن، متاسفانه هوشیاریشون کمتر میشه.
شما اصلا باور نمیکنی که یک جوونی که شاید اصلا فکر نکنه یه درصد، خب میگه من اگه کرونا بگیرم بیماری زمینه‌ای ندارم، چیزیم نمیشه، ولی بعضی وقتا حتی ممکنه توی کمتر از 24 ساعت حالشون وخیم بشه، نیاز به انتوباسیون داشته باشن،
زیاد ریه‌شون درگیر بشه، تنگ نفس شدید پیدا میکنن، بعد اینتوبه میشن دیگه نمیمونن دیگه.
ما داریم میبینیم اینجا از دست میرن و خانواده هاشون اینجا میزنن تو سر خودشون و پشیمونن. پشیمونی دیگه فایده نداره وقتی عزیزتون از دست بدید.
Let's see.